أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با قول خلیفه دوم بود که از نماز تراویح به بدعت تعبیر کرد. خب با اینکه روایات صحیح و بلکه نزدیک به متواتر داریم که نبی مکرم فرمود کل بدعت زلاله و کل زلاله فی النار، علمای اهل سنت قدیمن و حدیثن در توجیه کلام خلیفه دوم آمدن بدعت را تقسیم بندی کردن به بدعت سیئه و بدعت حسنه. ما کلام این آقایان را از قدیمی ها و جدیدی ها میاریم و بعد مخالفتی که خود آقایان کردن که اصلا بدعت چیزی نیست که تقسیم بندی بردار باشه، همونطوری که مثلا زنا تقسیم بندی بردار نیست، دزدی، لواط و دیگر معاصی تقسیم بندی بر نمی دارد. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 17 صفحه 7 نقل می کند از حرملت ابن یحیی، میگه سمعت الشافعی یقول البدعت و بدعتان. این واقعا آدم نمیدونه بخنده یا گریه کنه. البدعت و بدعتان، بدعت المحموده و بدعت مذمومه. یه بدعت پسندیده داریم، یه بدعت ناپسند. فما وافق السنه فهو محمود و ما خالف السنه فهو مذموم. هر بدعتی که موافق سنت باشد چیه؟ محموده. خب اینی که بدعت موافق سنت دیگه بدعت نیست، اومدن تقسیم بندی کردن بدعت ما یخالف السنه. یعنی شما میگید بدعت یعنی سنت نیست. مثل اینکه شما بیایید بگید آقا زنا اگر چنانچه با زن اجنبیه شد ناپسنده، با همسر خود شد پسندیده هست. خب این با همسر زنا نیست اونجا دیگه. علی ای حال بعد نقل میکنه از ربی، میگه قال الشافعی المحدثات من الامور ضربان احدهما یخالف کتابا و سنتا او اجماعا او اثرا فهذه البدعه الضلاله. محدثات امور یعنی چیزهایی که در زمان پیغمبر نبوده بعد انجام شده، اینها بر دو قسمه. اگر این مسائل مستحدثه، امور مستحدثه مخالف کتاب سنت و اجماع شد، این ضلالته. و ثانی ما احدث من الخبر لا خلاف فیه لواحد من هذا فهیه محدثتون غیر مدمومه. حالا اگر یک قضیه جدیدی اتفاق افتاد ولی این مخالف با سنت نشد، این هیچ اشکالی نداره. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 17 صفحه 10 از محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204، بیهقی متوفای 458. ایشون هم میاد همین تعبیر شافعی رو نقل میکنه، المحدثات من الامور ضربان، و در آخرش میاد میگه برای شما عرض کنم و ثانیه ما احدث من الخبر لا خلاف لواحد من هذا فهذه محدثه غیر مذمومه و قد قال عمر فی قیام شهر رمضان نعمت البدعه هذه، یعنی انها محدثه لم تكن و ان کانت فلیس لها رد لما مضى. اگرچه این سابقه نداشت ولی ردی از پیغمبر در نماز تراویح نیامده. حالا این عبارت ایشون طلبتون باشه، بعد من توضیح میدم که این تعبیری که ایشون داره بر این که نعمت البدعه انها محدثتون لم تکن و این کانت فلیس لها ردون، اشاره به یک حدیث دیگری در صحیح بخاری عرض خواهم کرد. بیهقی این رو در سنن کبرا صفحه 206، ذهبی در تاریخ اسلام جلد 14 صفحه 339، در سیر اعلام النبلا جلد 10 صفحه 70 و میگه سنده صحیح. ابن حزم اندلسی از فقهای جنجالی اهل سنت، متوفای 456-456، ایشون میگه البدعه فی الدین کل ما لم یأت فی القرآن ولا عن رسول الله. بدعت به اونی میگیم که در قرآن آمده و نه از نبی مکرم آمده، الا ان منها ما یعجر علیه صاحبه و یعذر بما قصد الیه من الخبر، الا اینکه بعضی از بدعتها بدعتهایی است که بدعت گذار پاداشم میگیرد از خدای عالم. و منها ما یعجر علیه صاحبه و یکون حسنا و هو ما کان اصله الاباحه. بعضی از بدعت ها هست که خود این بدعت متصف به حسنه، متصف به نیکوییه، و این بدعت حسن بدعتی است که مباح بودنش در اصل شریعت ثابته. کما روی عن عمر نعمت البدعت هازه. بله، ابن حزم اندلسی برای شما عرض کنم، البته این رو از کتاب البدعه مال دکتر عزت صفحه 161، من دیگه فرصت نکردم از الفصل ابن حزم این رو پیدا کنم، عزیزان میتونن پیدا کنن. ابو حامد غزالی متوفای 505، و ما یقال انه ابدع بعد رسول الله فلیس کل ما ابدع منهیان، این طوری نیست که هر بدعتی منهیان ان هم باشد، بل المنهیان بدعتون تزاد و سنتن ثابتتن. بدعت منهی اون بدعتیست که مخالف با سنت ثابت باشد. احیاء العلوم جلد 2 صفحه 3 چاپ قدیم مصر. ابن اسیر صاحب نهایه متوفای 630 هجری، ایشون یه بحث خیلی مفصلی دارد که این کتاب ایشون غرائب حدیث و احادیث مشکله را معنا می کنه. ابتدا میاد و فی حدیث عمر فی قیام رمضان نعمت البدعت هازه، بعد میگه البدعت و بدعتان، بدعت هدن و بدعت زلالن، یک بدعتی است که عامل هدایته و یک بدعتی است که عامل گمراهیه. فما کان فی خلاف ما امر الله به و رسوله صلی الله علیه وسلم فهو فی حیز الذم و الانکار، هر بدعتی که مخالف کتاب خدا و سنت باشد این در محدوده ذم و انکاره. و ما کان واقعا تحت عموم ما ندب الله الی و حز علیه الله و او رسوله فهو فی حید المدح، اگر چنانچه این بدعت ما تحت یک عموماتی باشد، از یک عموماتی و اطلاقاتی ما بتونیم یک بدعتی رو در بیاریم بیرون، این هیچ اشکالی نداره. خب اگر چنانچه از یک عمومی تونستیم یک موضوعی رو استخراج کنیم یا از اطلاقی فهمیدیم، این دیگه بدعت نیست، این عین سنته. همونطور که آقایان در رابطه با تجهیزات مدرن جنگی، وقتی ما میگیم پیغمبر اکرم که توپ تانگ و تفنگ نداشت و هواپیماهای جنگی هم نداشت، شما از کجا اینا رو ببین بدعت نیست؟ میگن آقا ما از عمومات فهمیدیم، اون آیه شریفه‌ای که هست و اعد لهم ما استطعتم من قوه، قرآن میگه شما هر نیرویی دارید در برابر دشمن بسیج کنید، امکانات فراهم کنید. این یک عامیه، از این عام اون زمان استفاده میکردن شمشیر و نیزه و کمان، امروز هم استفاده میکنیم توپ و تانگ و مسلسل و امثال اینها را. بس این دیگه بدعت نیست، عین سنته. خب وقتی ما میاییم در رابطه با مراسم مداحی و غیره برای نبی مکرم و ائمه علیهم السلام از عمومات قرآن استفاده می کنیم، چرا آسمان ها را بر سر شیعه خراب می کنید شما؟ مگر خود قرآن صراحت ندارد؟ این عزیز من اون آیه را بخواند، نصروه و عزروه. بله نه که من گفتم قبلی بعدشو. بله و حاضر رسول، بله که اونجا داره که برای شما عرض کنم. شما نه اونی که من میخوام نیست جواب. احسن، جزاکم الله خیرن، هم دنبال همین میگشتیم ما. بله دوباره بخوان اولشو. والذین آمنو به، اونا که به پیغمبر ایمان آوردند و از ذروحو و پیغمبر اکرم را گرامی داشتند و نصروحو و یاری کردند. بله این تقدیر و توقیر پیغمبر عمومش در قرآن آمده. قرآن میگه یکی از وظیفه مسلمان ها گرامی داشت پیغمبره. در زمان پیغمبر دو دستی سلام دادن، احترام کردن. لا تقدمو بین یدی رسول ولا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی، این گرامی داشتش بوده. الان هم ما میام چیکار میکنیم؟ مراسم میگیریم، قرآن میخوانیم هدیه میکنیم به نبی مکرم، نماز میخوانیم هدیه میکنیم. چرا به اینها میگید بدعته؟ شیعه به خاطر همین بدعتا مشرک، محدور دم، محدور المال، چیچیه. خب چرا دارید شما گزینشی انتخاب میکنید؟ یک بام دو هوا میکنید شما. خب ما از شما سوال میکنیم، اینی که شما آمدید حرف آقای خلیفه دوم رو میگید، از عمومات استفاده کردیم، جناب ابن عسیر از کدام عام استفاده کردید؟ یک عامی به ما نشان بدید در کتاب و سنت که از اون عام مشروعیت بدعت استفاده بشه، اینی به ما بگید مشروعیت بدعت استفاده بشه. یک عامی به ما نشان بدید که از اون عام مشروعیت تراویح استفاده بشه. مگر شما خودتون نمیگید پیغمبر اکرم وقتی دید مردم پشت سرش نماز میخوانن غضبناک شد؟ بلکه خلافش نهیش ما داریم. مگر شما نمیگید پیغمبر از دنیا رفت و مسلمان و صحابه نماز تراویح نمیخواندن و در زمان خلیفه اول نماز تراویح صورت نمیگیره و صدرن من خلافت عمر؟ بس عمومات شما کدامیه؟ یک عامی به ما نشان بدید. مثل قضیه یه وعد لهم ما استطعتم، میگه بل از این عام استفاده کردید شما. الا ای حال، یعنی واقعا مصیبتی که ما امروز مواجه هستیم، این آقایان خلاصه هر کجا به نفعشون باشه مثل کفار و مشرکین توجیه میکنن به نفع خودشون، هر کجا بخوان به ضرر شیعه فتوا بدن دیگه نه اونجا نه عامی نه اطلاقی نه غیرهی، هفت آسمان را بر سر شیعه خراب می کنن. بله، البته ابن عسیر حدود تقریبا 10-15 سطر در رابطه با این قضیه مطرح می کنه. خب بعد جالب اینجاست، میاد به اینجا میرسه. بله، قول عمر نعمت البدعت هازه لما کانت من داخلتون فی حیز المن سماها بدعتن و مدهها لأن النبی لم یسنها لهم و انما سلاها لیالی ثم ترکها ولم یحافظ علیها بعد ولا کانت فی زمن ابی بکر و انما عمر جمع الناس علیها و ندبهم الیها فبهازا سماها بدعه و هیه علل حقیقت سنه. این فرمایش خلیفه دوم در حقیقت سنته. چرا؟ خب خودش داره میگه زمان پیغمبر نبود، زمان ابوبکر هم نبود، ولی حرف عمر سنته. چرا؟ لقوله صلی الله علیه و سلم علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی. یعنی میاد میبینه عمومی پیدا نکرده، آقا ببره تحت عموم، اطلاقاتی هم پیدا نمی کنن، بلکه خلافش هست. پیغمبر توفی و الامر علی ترک تراویح و فی زهد زمن ابی بکر ترک تراویح. میاد علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی. خب ما از این آقا سوال میکنیم، اگر چنانچه سنت خلفاء راشدین با سنت پیغمبر در تعارض بود، کدام باید عمل کنیم؟ حتما میفرون سنت خلفاء راشدین مقدمه، چون خلفاء راشدین متأخر بودن. اونی که برای ما حجت سنت متأخره هست. پس دیگه قضیه خاتمیت، قضیه اکملت لکم دینکم، قضیه ما آتاکم الرسول فخذو، قضیه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، قضیه ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره، اینها رو باید دیگه یواش یواش یا از قرآن حذف کنیم یا برای اونها هم توجیه باید درست کنیم. چون وقتی شما میاد یک جا را میخوای خراب کنی، به تبع این خود این سقف فرو میریزه. شما میای چه کار میکنی؟ میگی آقا به اندازه 10 سانت این دیوار از این پایین میخوام من بردارم. خب بردار، ما که حرفی نداریم، ولی برداشتی کل سقف میاد پایین. به فکر این باش. بله، و قوله اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. بله 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 بله، البته سه خلیفه که اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، اونی که خیلی مهمه ابی بکر و عمره، چون عثمان هم براشون این داره خیلی تقریبا موضوعیت نداره، ولی ابوبکر و عمر سنتش همتراز سنت پیغمبره. بله حدیثه، بله حدیثه، آقایان میگن پیامبر فرموده، آقایان میگن پیامبر فرموده علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی. کار به جایی رسیده، میگن بعضی وقتا آش به قدری شور میشه، آشپز هم صداش در میاد. ابن تیمیه وقتی به این حدیث میرسه میگه بابا این حدیث دروغه، دروغه، دروغه. چرا؟ چون اصلا مصطلح خلفای راشدین بعد از زمان معاویه مصطلح شد. اصلا زمان پیغمبر واژه‌ای به نام واژه خلفای راشدین در میان مسلمان ها نبود. یعنی این داد میزنه که ما بعدن اینه ساختیم. ابن حزم اندلسی میگه اگر بنا باشد هر حدیث جعلی و ساختگی را ما به نمایش بگذاریم، اول حدیث باید علیکم به سنتی و سنت الخلفای راشدین بعدی باشد. ذهبی میگه اشکال داره، ابن حجر میگه اشکال داره، نه یعنی ما من فقیه به این قضیه رسیده دیدن که اصلا اگر بنابراین باشه علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی باشد، سنگی بر روی سنگ بند نمی آید. این ما همین امسال مفصل دربارش که این روایت از دیدگاه خودشون ضعیف هست عرض کردیم، حالا در آخر یک جنبندی نسبت به سخن بزرگان اهل سنت نسبت به این دو روایت، اقتدوا بعدی ابوبکر و عمر یا ابابکر و عمر، برای شما عرض کنم، عرض خواهیم کرد. آقایان میتونن النهایه فی قریب الحدیث جلد اول صفحه 106 ماده بدعه. خلاصه اینجا عبارت ابن عسیر خواندنیه، یعنی اگر یک وقت انسان از مطالعه خسته بشه بخواد خلاصه یک جوکی مطالعه کنه یه مقدار حالش جا بیاد، فرمایش جناب آقای ابن عسیر آدم رو یه مقدار سرحال میاره، خستگیش در میره. یعنی به قدری به هم ریخته از عبارت که اگر چنانچه به مرغ پخته هم خوانده بشه خندش میگیره، یعنی صدر ذیل روایت به قدری به هم ریخته است، به قدری با هم تعارض دارد که لا یستر ان فرد عادی تا چه رسد به یک مرد عالم وارسته ای که از استوانه های علمی و لغوی اهل سنت مثل ابن عسیر. برای شما عرض کنم، ابن حجر عسقلانی متوفای 852 و المراد به قوله کل بدعت زلاله ما احدث ولا دلیل له من الشرع به طریق خاص ولا آمن. ما از ابن حجر سوال میکنیم، اگر خلیفه دوم نگفته بود و نعم البدعه، این تفسیر رو میکردید شما یا نه؟ چون جناب خلیفه گفته هاذه البدعه، نعمت البدعه و هاذه، نعم البدعه و هاذه، آمدید این تعبیر رو دارید میکنید شما نسبت به دیگر واژه هایی که از نبی مکرم در محرمات آمده، اونجا هم شما میفرمایید این رو تقسیم بندی میکنی، سرقتون حسنه و سرقتون سیئه، لباتون حسنه و لباتون سیئه، یا نه اونجا هم چه چیزی ندارید. جناب قرطبی ازش تعبیر میکنن به امام و تفسیرش عرض کردیم اساره تفاسیر اهل سنت تا قرن هفتمه، یعنی تمام تفسیرهایی که نوشته شده آقای قرطبی آمده اساره گیری کرده، خلاصه گیری کرده، با یک تحلیل زیبا ارائه داده. برای شما عرض کنم به نام تفسیر قرطبی جامع الاحکام، خودش هم متوفای 671 هجریه، میگه و کل بدعت زلاله، یعنی تعبیر داره و کل بدعت زلاله، نمیگه البدعت و زلالتون که قابل تخصیص باشه، یرید و مالم یوافق کتابن او سنتن او عمل صحابه. واقعا باید گفت زنده باد این تفسیر. اون چیزی بدعت هست که مخالف عمل صحابه نباشد، یعنی عمل صحابه عین شریعته. اگر چنانچه پیغمبر نستجیر بالله کوتاهی کرد، احکامی رو بیان نکرد، یک مسئله درست نشد، صحابه به عنوان متمم بر شریعت پیغمبر چه کار میکنن؟ میافزاین. نسبت به احادیث پیغمبر، نه، احادیث پیغمبر باید سوزانده بشه. جناب ابوبکر میاد تمام آنچه که احادیث در دست مردم هست جمع میکنه، میشه 500 تا، طبق فرمایش عایشه دخترشون آتش میاره همه رو میسوزانه. ولی به صحابه که میرسن نه، قول صحابه، فعل صحابه حجته، باید به عنوان سنت نگاه بشه به او. تفسیر قرطبی جلد 2 صفحه 87. ابن کثیر از علمای جنجالی اهل سنت سلفیست، امروز هم وهابی ها قبول دارن و سنی های یه مقداری متمایل به سلفی هم سنگ ابن کثیر دمشقی را به سینه میزنن. ایشون هم در تفسیرش جلد اول صفحه 162 افاضه فرمودن: و البدعت علی قسمین، بدعت شرعیه که قوله فإن کل محدثت بدعه، محدثت بدعه و کل بدعت زلاله، و تارتن تکون و بدعت لغویه. این هم یک توضیح قشنگی حالا من عرض خواهم کرد. یک بدعت هم داریم، بدعت لغویه. ابن اسیر آمد قول جناب عمر را با علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی درست کرد. ابن حجر میبینه نه، با علیکم به سنتی نمیشه، یعنی به قدری دیگه این به قول پارچه زوار در رفته است، با این حدیث نمیشه وصله زد، یا دیواره به قدری مندرس شده که اصلا نمیشه با کاغل کشیدن و یا به قول جت و سیمان درستش کرد. میگی نه، مراد آقای عمر که گفت نماز تراوی بدعت، ایشون اراده فرموده بودن بدعت لغویه را، نه بدعت شرعیه. یعنی جناب عمر نمیخواد یه حکم شرعی بیان کنه، میخواد یک معنای لغوی رو برای مردم توضیح بده. ایها الناس، یک معنای لغوی برای بدعت هست، امروز من میخواهم یک بحث لغوی برای شما داشته باشم، و اون هم اینه: این نماز تراوی بدعتون و نعم البدعه، و تارتن تکون و بدعتون لغویه، که قول امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب ان صلات تراوی برای شما عرض کنم نعمت البدعه. تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحه 162. امروز هم وهابی ها برای شما عرض کنم همین تعبیر رو دارن. حالا که به اینجا آمدم اجازه بدید این رو هم در لابلا اشاره کنم که از آقای صالح بن فوزان الفوزان که از علمای بزرگ وهابیه، از مفتیان تقریبا درجه 3-4 عربستان سعودی است، ایشون هم عضو هیئت کبار عربستان هست، هم عضو هیئت عالی افتا هست که توسط خود پادشاه عربستان انتخاب میشه. یک آدم جنجالی و متشدد و افراطیه. من یه روزی در کنار بیت الله الحرام کنار هم نشسته بودیم در نماز، گفتم که شیخنا ما دوست داشتیم یک نشستی با شما داشته باشیم، یک چند تا سوالی داریم با هم صحبت کنیم. گفت تو شیعه هستی یا سنی؟ گفتم مسلمان هستم. گفت نه، مسلمان شیعه یا مسلمان سنی؟ گفتم مسلمان شیعه. گفت هر وقت از شیعه بودن توبه کردی من حاضرم با شما بنشینم صحبت کنم. گفتم چش، شما ثابت کنید برای ما که شیعه باطل هست، ما توبه هم می کنیم، هیچ مشکلی نداریم. گفت پیغمبر اکرم سنی بود یا شیعه بود؟ گفتم پیغمبر فرمود که یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، انت و شیعتک فی الجنه. این دلیل ما بر شیعه بودنمون است. اگر تو دلیلی داری بر اینکه شیعه باطل هست ما تبعیت میکنیم. به 7-8 هم دانشجو بحث ما را میدیدن، ایشون خیلی عصبانی شد، بلند شد و عواشو داشت میکشید، مو عندي دلیل، مو عندي دلیل، شروع کرد سریع در رفتن. تعداد دانشجوهایی که بودن اونجا بهشون گفتم ببینید این نحوه برخورد یک شخصیت طراز اول شماست. فرض به نظر این آقا ما مشرکیم، قرآن میگه و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. اگر یک مشرکی هم پیغمبر آمد از تو خواست پناه بگیرد، سخن خدا را بشنود، پناهندگی بهش بدید، جنگ نکنید. حرف اول این است که برخورد این آقا مخالف نص صریح قرآنه. چون دانشجوام خیلی ناراحت و عصبانی شدن، یعنی اگر من با ایشون 10 ساعت بحث میکردم اینقدر تأثیر نداشت که این برخورد تند این آقا اینقدر تأثیر داشت. ولذا ما بارها به دوستان توصیه میکنیم برخوردهامون برخوردهای درست باشه، حتی با مخالفینمون، حتی اگر با وهابی، حتی با نواصب ما میخوایم برخورد کنیم، برخوردمون برخوردی باشد که نمایانگر ادبیات اهل بیتی باشد. الله ای حال، از این آقای صالح بن فوزان الفوزان سوال کردن که آقا این قضیه بدعت چیه؟ میشه بدعت ها دو دسته کرد، بدعت حسنه و بدعت سیئه؟ و این جناب عمر که گفته نعم البدعت هازه، اینه چه جواب بدیم؟ ایشون جواب داده بر این که لیس مع من قسم البدعت الى بدعت حسنه و بدعت سیئه دلیلون. این خیلی شنیدنیه ها، شاید دوستان کم شنیده باشن این رو. اونایی که تو بدعت کار کردن تراوی اینها را ندارن، این به قول معروف از کفشیات خود ماست. میگه اونهایی که آمدن بدعت را دو دسته کردن، بدعت سیئه و بدعت حسنه، هیچ دلیلی ندارن. لأن البدعه کلها سیئه، همه بدعت ها بده. لقوله صلی الله علیه وسلم کل بدعت زلاله و کل زلاله فی النار، رواه النسائی فی سننه جلد 3 صفحه 188 من حدیث جابر و رواه المسلم فی صحیحه بدون ذکر و کل زلاله فی النار من حدیث فلان. بعد میگه اما قول عمر نعمت البدعت هاده، رواه البخاری فی صحیحه جلد 2 صفحه 252 من حدیث عبدالرحمن ابن عبدالقاره، فالمراد بذلك البدعت اللغویه. اینم افاضه این آقای مفتیه. میگه بدعت دو دسته نمیشه تقسیم کرد، چون بدعت کلها زلاله و کل زلالت فی النار. ولی جناب عمر که گفت نعمت البدعت هازه، یعنی بدعت لغویه مرادیشون بوده، لل بدعت شرعیه. لأن عمر قال ذلك بمناسبة جمعه الناس على امام واحد في صلاة التراویح. بعد میگه این توجیه رو نگاه کنید، این اگر یک بچه دبستانی بگه، یک شترچران بیابانهای ریاض بگه، ما چلایی نمی کنیم، بگیم از کوزه همان برون تراوت که دروست، با اون فرهنگ و اطلاعاتش چیز میکنه. ولی یک کسی که در سطح بالایی از موقعیت علمی عربستان هست میگه بله، و صلات و تراوی جماعتن قد شرعها الرسول حیث صلاها و اصحابه لیالیا ثم تخلف عنهم خشیتن ان تفرز علیهم. بله، و بقی الناس یصلونها فرادا و جماعات متفرقه و جمعهم عمر على امام واحد كما كان على عهد النبي في تلك الليال التي صلاها بهم فاحيا عمر تلك السنه. عمر آمد این سنت پیغمبر رو چیکار کرد؟ احیا کرد. فیکون قد اعاد شیئا قد انقطع، یک سنتی که متروک شده بود، عمر این سنت متروکه را تکرار کرد، احیا کرد. بعد فیعتبر فعله هذا بدعه لغویه لا شرعیه، لان البدعه الشرعیه محرمه لا يمكن لعمر ولا لغيره ان يفعلها، فامكان پذیر نیست عمر و غیر عمر بدعت مرتکب بشن، یعنی معصوم هستن 100%. و هم یعلمون تحذیر النبی من البدع الى آخر. برای شما عرض کنم این رو در سایت های مختلف آورده ان، از کتاب المنتقى من فتاوى فضیلت شیخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، جلد اول صفحه 171 شماره فتوای 94. ما از این آقا سوال می کنیم، اگر چنانچه یک سنت بود و سنت ترک شد، احیای یک سنت در حقیقت فضیلتی است، یعنی سنتی است که لیس فوقها سنه، یعنی میاد یک سنتی را که متروک شده کسی احیا میکنه. این دیگه کلمه بدعت نمیشه گفت. میگم آقا سنتی که متروک شده بود من احیا کردم، هذه سنت ترکت و قد احییتها. و اینکه جناب عمر میگه این نماز تراویح بدعت، مراد بدعت لغوی هست. معنای بدعت لغوی چیه جناب فوزان؟ ای کاش در اینجا یک بندازی چهار کلمه برای ما معنا کرده بودید. بدعت لغوی چیه؟ ما انشاءالله عرض خواهیم کرد. بدعت در لغت عبارت از به وجود آوردن چیزی که سابقه نداشته، اینو میگن بدعت. شما که میگید این آقا سابقه داشته، پیغمبر خوانده، صحابه هم خوانده سنت متروکه رو، آخه بدعت لغوی هم که با این تطبیق نمیکنه با این فرمایش حضرت عالی. الا ای حالین چون قافیه تنگاید اون ما بقی آیه شریفه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.